صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با سلام به شما. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سر خط خبرها. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در رأس یک هیئت بلندپایه وارد دهلی نو شد. طالبان به نشست سازمان همکاری شنگهای در روسیه دعوت نشدند. ایالات متحده و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی استراتژیک امضا کردند. تفصیل خبرها. در میانه تنش بین طالبان و پاکستان، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در رأس یک هیئت بلندپایه امروز چهارشنبه 28 عقرب وارد دهلی نو شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه در اکس گفت که قرار است عزیزی با مقامهای ارشد هند از جمله وزیران خارجه و تجارت و نیز با تاجران و سرمایه گذاران این کشور دیدار کند. به اساس خبرنامه، تمرکز این گفتگوها بر افزایش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل رابط تجارتی، ایجاد زمینه‌های مشترک سرمایه گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه عنوان شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان افزوده که این سفر بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بندر چابهار و تشویق سرمایه گذاری هند در افغانستان تمرکز دارد. وزارت خارجه هند از این سفر استقبال کرده و گفته است که تقویت تجارت دو جانبه و سرمایه گذاری بین دو کشور از موارد کلیدی این سفر است. طالبان به نشست سازمان همکاری شنگهای در روسیه دعوت نشدند. بر اساس گزارش ها، در این نشست دو روزه درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی بحث می شود. این اجلاس از سوی میخائیل میشستین، صدر اعظم روسیه، روز سه‌شنبه 27 عقرب در شهر مسکو افتتاح شد. مقام های ارشد روسیه، چین، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و بلاروس از اشتراک کنندگان نشستند. افغانستان از سال 2012 میلادی عضو ناظر سازمان همکاری شنگهای است، اما نمایندگان طالبان در نشست سازمان در مسکو حضور ندارند. روسیه یگانه کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در مورد دعوت نشدن این گروه به نشست شنگهای هنوز چیزی نگفته. ایالات متحده و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی استراتژیک امضا کردند. خصف سفید میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توافقنامه را روز سه شنبه 27 عقرب امضا کردند. در بیانیه قصر سفید آمده است که این توافق همکاری دفاعی واشنگتن و ریاض را که از آن بیش از 80 سال میگذرد تحکیم میبخشد و با این نیروی جلوگیری از حملات در شرق میانه تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، ولیعهد عربستان سعودی در جریان دیدار از واشنگتن وعده کرد که کشورش از 600 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار در ایالات متحده سرمایه گذاری خواهد کرد. در این حال، واشنگتن توافق کرده که جت‌های جنگی F-35 و تقریبا 300 تانک جنگی را به عربستان سعودی بفروشد. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی، با ایالات متحده مسوده یک قطعنامه را به اداره بین المللی انرژی اتمی سپردند. در مسوده خواسته شده است که ایران به دلیل ذخایر یورانیم غنی شدهش مسئول پنداشته شود و ناظران اجازه یابند که از تأسیسات بمباری شده در ایران دیدن کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مسوده روز سه شنبه ارائه شده و انتظار می رود که امروز به تصویب برسد. پیشنویس قطعنامه پس از آن ارائه می شود که اداره بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارش گفت که ایران مانع دسترسی مفتشین به تأسیسات هسته‌ای شده است که توسط اسرائیل و ایالات متحده در ماه‌های جون و جولای بمباری شدند. در گزارش همچنان آمده که روند بازرسی ذخایر یورانیم غنی شده ایران نیز از مدت تعلیق شده است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی 50 اوره تیم کرکت زیر 19 سال هند را با تفاوت 71 دوش شکست داد. این بازی امروز چهارشنبه در بنگلور هند برگزار شد. نخست تیم افغانستان بیتنگ کرد و 169 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد، اما تیم کرکت زیر 19 سال هند در 97 دوش همه بازیکنان خود را از دست داد. عبدالعزیز از تیم افغانستان توانست که 6 ویکت بگیرد و دو بازیکن دیگر، سلمان خان و وحیدالله زدران، هر کدام 2 ویکت گرفتند.
فکر نو با جوانان. سلام به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. دو روز پیش یعنی 16 نوامبر روز جهانی تحمل یا تحمل پذیری بود. در سالهای اخیر شبکه های اجتماعی به فضای اصلی بحث و تبادل نظر میان جوانان تبدیل شده، اما در بسیاری موارد میبینیم که یک گفتگوی خیلی ساده زود تبدیل میشه به حمله شخصی، دشنام، تمسخر، تهدید و یا حتی حملات قومی و جنسیتی. این رفتارها چقدر در تضاد با مفهوم تحمل پذیری است، یعنی توانایی شنیدن نظر مخالف بدون خشونت و بدون توهین. در همین مورد بحث میکنیم. کیمیا مدثر، جامعه شناس در افغانستان، مجده احمدی مقیم جرمنی، قبلا خبرنگار در افغانستان، سینا پیکار روزنامه‌نگار آزاد و مصطفی احمدی یکی از جوانهای داخل افغانستان. به مهمانان ما خوش آمدید میگوییم. بحث را با سوال از مجده احمدی آغاز میکنم. بانو احمدی سلام، برای شما تحمل پذیری یعنی چی؟
درود خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز و شنونده های محترمتون. بسیار تشکر که مرا در این برنامه دعوت کردین. مشخصا اگر روی واژه تحمل پذیری بیایم یک صحبت بکنم، بسیار دوست دارم که به جای تحمل پذیری از همدیگر پذیری استفاده بکنیم، به دلیل از این که تحمل را اگر از چندین بود بیایم تعریف بکنیم، یکی از بودایشی است که ما یک فرد را میتونیم یک به صورت اجبار تحمل بکنیم. ولی مشخصا بر من بیشتر این توجه میکنم به این که من امی واژه را استعمال نکنم و بگویم که همدیگر پذیری. و همدیگر پذیری در کل از نظر من پذیرفتن همدیگر از نگاه تفاوتها، از نگاه هویت فکری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، چیزهایی که تثبیت شده و ما تمام اینا را میدانیم بدون از این که ما کدام وقت از اینا بگذاریم و اینا را تهدید یا بالاخره یک ضعف، یک نقطه ضعف، حالا از هر گونه‌ای که فعلا شما در شبکات اجتماعی میبینین که یک تعداد یک جاهای گونه حرفای میزنن که بالاخره کسی را بالا و کسی را پایین جلوه میتن نباشه، و با تمام اینا باید همدیگر پذیر باشن و یک دیگر و تحمل پذیر باشن. در کل تحمل پذیری بر ما یک رسپکت، یک احترام، مفهوم احترام و همدیگر پذیری را داره.
تحمل پذیری یا همدیگر پذیری را که شما گفتین در کجا تجربه کردی؟ در زندگی واقعی یا فضای آنلاین؟
در فضای آنلاین ببینین، ما میخوایم این را واضح‌تر، یکمک گسترده‌تر بیان بسازم و نمیخوایم بگویم که جوانا امروز مسیر را اشتباه میرن یا جوانا متوجه از این نیستن که به کجا میرن و این مسیر به کجا میانجامه. به دلیل از این، پیش از این که ما یک دیگر را مقصر فکر بکنیم که ما هم دیگر پذیر نیستیم یا تحمل پذیر نبودیم یا نقد را نمیپذیریم و ظرفیت پذیرش بعض موضوعات را در خصوص موضوعات فرهنگی، موضوعات زبانی، موضوعات سیاسی و مسائل مختلف دیگه که فعلا فضای مجازی را در خصوص فضای مجازی که مربوط کمیونیتی افغانستان میشه را نداریم، میخوایم این را ابتدا بگویم و از چند بود این را بحث بکنم که تنها تقصیر از جوانایی که امروز روی این مسائل فوکس میکنن نیست، به خاطر از این که ما متاسفانه چند دهه قبل هم این مشکلات را داشتیم. و اگر بیایم از چندین بود این را بحث بکنیم، یکی از او بودا بود روانشناختی است که متاسفانه با امی هویت های شکننده یا بالاخره بگویم که خودآگاهی های پایینه که وجود داره، باعث میشه که ما می سیستم دفاعی بدن واکنش های خودش نشان بده و شکل گیری شخصیتی در سنین متفاوت، در مرحله های متفاوت که خب بالاخره طفولیت هست، جوانی و نوجوانی و بزرگسالی و اما طور که بیشتر سن بالاتر میره، شکلگیری هویت فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما تثبیت نشده یا بالاخره بر ما یاد ندادن و فضای افغانستان در کل یک فضای جنگی با اصولهای متفاوت، اصول متفاوت خانوادگی، سنت‌های بسیار قید و مسائل مختلف دیگه، اجازه نمیده که این جوانان خودشان را بپذیرن. و من احساس میکنم که این همدیگر پذیری را ما نمیخوایم بیایم بگویم که ما این همدیگر پذیری را در جوانان ندیدیم. من شخصا در فضای مجازی افراد متفاوت هستن، از افراد چیز فهم داریم، افرادی که نقد را میپذیرن، نقد را با یا و گویی تفکیک میکنن و میفهمن که نقد جدا کردن سر از ناسره هست و برش احترام میگذارن. ولی متاسفانه همونطور که گفتم،
بله
این متاسفانه خودآگاهی پایین منجر به این شده که احساس را نکنیم فعلا در فضای مجازی که ما تحمل پذیر یا همدیگر پذیر هستیم.
تشکر، با شما برمیگردم. خانم مدثر، در شبکه‌های اجتماعی وقت دو نفر نظر متفاوت دارند، چرا به اساس خیلی سریع از گفتگو به سمت توهین، تحقیر یا حمله شخصی میره؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه مهمانان شما و عزیزان که ما را میشنون. فضای مجازی میشه یک جامعه گفت که انواع و اقشام گروه ها و اقشار مختلف در اونجا حضور دارن با سطوحی از آگاهی های مختلف. لذا زمانی که ما در فضای مجازی از اپلیکیشن های مختلف مراجعه میکنیم و میبینیم که کسی هست که سطح فهمش بالا هست، درک عمیقی دارن از مسائل، کسی هست که فقط برای ساعت تیری و ابطال وقت از فضای مجازی استفاده می کنن، کسی هست که برای کسب معلومات استفاده می کنن. بنابراین اینا باعث میشه که ما در جامعه هم به صورت فیزیکی، زمانی که شما به عنوان یک آدم در جامعه حضور پیدا می کنین، با انواع از افکار، از ایده، از ایدئولوژی، از رفتار و غیره مواجه میشن. فضای مجازی عینی چیز است. وقتی که در فضای مجازی مراجعه میکنی، کسی هست که بدون از اینکه متن بخونه، بدون از اینکه پست را درک عمیق ازش داشته باشه و کامنتی متناسب با او داشته باشه، فوراً دیدگاه یا جبهه قومی، نژادی، فکری و غیره میگیره که اینا بستگی داره به سطوحی از فهمی افراد. یک موضوع و موضوع دیگه که من میخوایم خدمت شما عرض کنم این است که من بارها یادآوری کردیم در افغانستان خودی صفحات اجتماعی پیش از فرهنگ استفاده از صفحات مجازی وارد شد و این باعث شد که پیش از این که ما آگاهی حاصل کنیم صفحات اجتماعی برای چی هست، در کدام سن است، در کدام سطوح از آگاهی است، از کدام اپلیکیشن ماست، پیش از این که ببخشید، پیش از این که به صفحات مجازی در افغانستان فرهنگش وارد شد و خودش وارد شد و همی باعث شد که ما به جوانای ما، حتی بزرگسالای ما و کسهایی که به صفحات مجازی مراجعه میکنن از او استفاده میکنن، متاسفانه بعضن ابطال وقت را و ساعت تیری یا گذران وقت را یا بیکاری را خلطش میکنه با این که کسی را مورد نقد قرار بده یا ارزیابی قرار بده. یک موضوع دیگه که در افغانستان خیلی مرویج است که ما هنوز فرق بین نقد و تحقیر را نمیفهمیم و همین باعث میشه که نقد سازنده است. نقد یعنی گویش یا مراجعه کردن به نقاط ضعف یک کسی با استدلال موجه، اما تحقیر کردن یعنی شخصیت کشی یا شکافتن شخصیت یا پهلوی شخصیتی یک افراد. در افغانستان چه در صفحات مجازی، چه در رسانه ها، چه در اجتماع، زمانی که یک انسان، خب انسان خطا میکنه، یک انسان خطا میکنه، پیش از اینکه نقد داشته باشه، دلایل موجه داشته باشه، استدلال کنه آقای نقد از خانم نقد است، یعنی مشکلات است، پیش از این که مراجعه کنم به این تحقیر را شروع میکنه، از بود قومی وارد میشه، از بود دینی وارد میشه، از بود مذهبی وارد میشه، از ابعاد مختلف کوشش میکنه که یک کس را شخصیت کشی بکنه. و متاسفانه در بین اقشار مختلف در افغانستان خیلی مروج است و این هم دلیلش یکی از این است که ما هنوز نمیفهمیم که صفحات مجازی در کجا، با چه دلیل و در چه موارد استفاده کنیم.
تشکر از شما. میریم پیش مصطفی احمدی. آقای احمدی، چشم دید شما از چنین رفتارها و برخوردهای جوانان در شبکه‌های اجتماعی، البته از برخی جوانان در شبکه‌های اجتماعی چیست و تجربه شخصی شما چیست؟ از شما میشنویم.
با سلام خدمت شما و مهمانای عزیزتان. خب من مثل بسیار جوانان، مثل بسیار از افراد افغانستان که در شبکه‌های اجتماعی فعال است، من اکانت مخصوص خود به شبکه‌های اجتماعی رو دارم و بارها شده است که به خاطر یک انتشار یک پست یا یک متن در شبکه‌های اجتماعی حتی مورد نقد یا توهین بسیار دوستای خودم شدم. من مثلا یادم است زمان چند سال پیش وقتی در دانشگاه بودیم، من پست در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کردم و یکی از دوستای من برخورد خیلی تندی با ما کرد و ما چند دلیل برای آورد، متاسفانه قانع نشد و در آخر هم باعث شد که ای به ما توهین کنه. بعد چند روز من دوست ما وقتی که دانشگاه دیدم ازشان پرسان کردم، گفت که ما کنار بعضی دوستایم نشسته بودیم و پست تو رو بهش نشان دادم و اونا گفتن این خیلی پست گستاخانه گذاشته، تو هم باید جواب گستاخانه برش بده. این تجربه رو من داشتم، ولی تجربه های دیگه هم هست. خیلی هستن وقتی میبینه پست یا یک متن در شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشه، یا نظر نمیدن یا استدلال میکنن، یک استدلال منطقی جواب میدن و نظرات مختلف از هم.
آقای احمدی، آنچه که شما پست کرده بودین اما در چی مورد بود میشه بگوین؟
در آستانه سال نو مسیحی بود، به خاطر اینکه من در کابل چند سال قبل دیگه مؤسسه با دوستایم کار میکردم و من سال نو مسیحی، سال نو عیسوی تبریک گفتم به دوستای مسیحیم. بعد یکی از همسینیفای محمد گفت تو حق نداری برای تبریک بگوی، نمیفهم یک ایاد کفری است و تو دارت ترویج میکنی ذهنیت را. و من برایشان گفتم که ما برای دوستای مسیحیم گفتم که ما چند سال قبل با اینجا کابل با شمکار بودیم، من برای اینا تبریک گفتم، ولی اینا همو استدلال مرا نشنیده گرفتن و در آخرم با یک ادبیات زشت جواب مرا داده بودن.
در کامنت و تبصره‌هایی که کرده بودن پایم و متنی که شما گذاشته بودین یا من تبریکی که گفته بودین، در همونجا پاسخهایشان زشت بود؟
بله، در اونجا متاسفانه پاسخهایشان زشت بود، ولی پسان بعد از مدت ها ما داخل صنف که در دانشگاه با هم دیگه، پسان باز یک معذرت خواهی از من کرد، گفت که من اون روز ناراحت بودم، یک دفعه چی کردم و بعدا معذرت، هرچند که نظراتش هم کانتاش در اون پستم بود.
تشکر آقای احمدی. اکنون میریم پیش سینا پیکار. آقای پیکار، شما هم تجربه مشابه دارین؟ چیست چشم دید شما؟ میشه از شما بشنویم.
درود خدمت شما جناب فروغ عزیز و میمونای نهایت فریخته و ارجمند شما و مخاطبین معزز رادیوی آزادی. خب دوستا تمام بحث ها را گفتن، تمام موضوعات را بحث کردن، سرش تجارب خود هم گفتن. من دو سه تا تجربه دارم. زمان یکی از پست ها بود در فضای مجازی، هر کی کامنت گذاشته بود، طبق معمول ما هم کامنت گذاشتیم و بالاخره بحث بسیار دنباله‌دار شد و به گفته خانم مدثر که تعیین تحقیر و ایگفا آغاز شد. بالاخره با یکی از همین عزیزایی که زیاد به اصطلاح عام بسیار خونگرم بود، شخصی رفتم، بحث را شخصی ساختم، امرایش چت کردیم و بحث کردیم و خوب برش تفهیم کردم، تمام موضوعات را برش فهماندم. زمانی که خوب متوجه شد که به مسیر دیگه منحرف شده و روان است و او وقت که متوجه شد که مثل ما هرچند خاک پای عالم هستن، خدای نخواسته نمیشه که ما خود معلم بگیریم یا خود آموزگار بگیریم یا یک رهنمای یک کسی، اما مثل یک برادر کلان بر از یادم توصیه های کردم و تجارب را به امرایش شریک ساختم، تمام موضوعات امرایش مطرح کردم. واقعا خیلی خوشحال به این شدم که یادم عذر و معذرت کرد، معذرت خواست، پس دوباره رفت کامنت خود پاک کرد، دمو پست که گذاشته شده بود دمو با این از او پس دوباره کامنت کرد، عذر و معذرت خواست که من چنین اشتباهی را کردم و از من شخصا معذرت خواست. و همچنان من گاهی طبعا معمولا در کار خبرنگاری بعض اطلاعات، بعض موضوعات میشه نشر میشه و بعض موضوعات باعث از این میشه که آدم نقد بکنه. من حتی بعض پستای ما، بعض کامنتای ما باعث از این شد که حتی من از طرف فیسبوک چلاون کیا بگویم، اما طور یک اصطلاح در زمان جمهوریت در افغانستان ما و شما داشتیم، بر نخوره بر کسی، و همونطور مسئولین مطبوعات ریاست جمهوری رسما زنگ زدن بر ما، اخطار صادر کردن که لطفا از این کارهای دست بردار، اگر نه پیش ما ساده است که ما رسیدگی بکنیم برات بگونه. خیلی بر ما جالب بود و علی دوستم که بر ما تماس گرفته بود این موضوع رو همراه ما شریک ساخت، خیلی متاسف شدم از پیشش، خیلی متاسف شدم و خیلی جگرخون شدم. برش گفتم هم که امروز اگر خود در ریاست جمهوری کار میکنی و خودت با شخص رئیس جمهور کار میکنی، در مطبوعات رئیس جمهور کار میکنی، فردا شاید رئیس جمهور نباشه، فردا شاید چنین وضعیت شرایط نباشه، اما من و تو از آغاز مکتب دوره دانشگاه تا به حال دوست بودیم، شاید آینده هم ادامه داشته باشه، اما کار معقول نیست، میشد که نکنی. خب به هر صورتش حتی امو صفحه مرم هک کردن و بالاخره ریپورت کردن و اما من از کارم دست بردار نبودم، همیشه تمام موضوعات که مورد نقد بود یا مورد ازی بود که حداقل باید آدم سر از اون میپرداخت و بس میکرد ادامه میدادم. این دو تجربه است که من ایره داشتم در افغانستان.
چرا به نظر خودت بسیاری یا تعدادی از جوانها تحمل شنیدن یک نظر مخالف در شبکه‌های اجتماعی ندارن، یا زمانی که یک شخص یک چیزی را پست میکنه مورد توهین و تحقیر قرار میگیره به جایی که نقد سازنده
بکنن؟ بله، میمانای شما گفتن، بانو مدثر و بانو احمدی اگر اشتباه نکرده باشم تخلص از اینا را. متاسفانه در افغانستان فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره با تاسف، و در پهلوی ازی آگاهی، سطح آگاهی مردم آنقدر پایین است، و افزون بر این فرهنگ عضویت در فضای مجازی یا استفاده از فضای مجازی را متاسفانه جوانای ما ندارن. همه خونگرم، هیچ کس به اصطلاح عام سه چارکن است، هم بگی اکثره هستن، هیچ کس تحمل پذیرش دیدگاه، نقد، نظریه یک کس در فضای مجازی متاسفانه ندارن. ای بر میگرده به مو اخلاق و تفهیم و تربیه خانوادگی، چی زمان مکتبش بوده، چی در خانواده بوده، چی در سطح اجتماع در بیرون از خانواده بوده. این همه موضوعات دست به دست هم دادن و باعث ازی شده که ما نتانیم که همدیگر خود را تحمل بتانیم، نتانیم که همدیگر خود را بپذیریم و امو نقد دیدگاه همدیگر خود را به نحوه بسیار ساده هست که ما میتونیم که نقد بکنیم، میتونیم که او را رد بکنیم یا بحث بکنیم بالایش، یا اما دیدگاه و نظریه خود ما اونجا نوشته بکنیم، ولی متاسفانه حاجل همه امو کاردایشان به غلاف است و بیرون برآورده میشه و میتازن بالای هم دیگر به توهین و تحقیر و دشنام و تبعیض و قومگرایی و سمتگرایی و تمام موضوعات آغاز میشه و بالاخره باعث از این میشه که یا بنابرای طرفین یکی با دشنام دادن این موضوعات بالاخره ترک بکنه تا حتی صفحه خود بسته بکنه. چون این تجارب را زیاد دیدیم، داریم، شنیدیم و این موضوع متاسفانه شاید ادامه داشته باشه در افغانستان و این گپ خرد نیست، و متاسفانه امروز ما و شما متوجه هستیم که بالا یک موضوع یک بحث صورت میگیره، یک دوست ما اگر از هر قوم یا از هر قشر یا از هر کشور یک پست میگذاره، یک موضوع را بحث میکنه یا میگذاره در فضای مجازی، آنن بالای از او تاخت و تاز میشه و او را به نوع توهین و تحقیر میکنه که اصلا سخنان موضوعات یعنی بحثای مطرح میشه که اصلا قابل پذیرش نیست، قابل از این نیست که حتی آدم بخونه ببینه
شرمنده میشه، آدم شرمسار میشه. من از یک جوان تحصیل کرده ما بیشتر بانو مدثر فکر کنم گفتن یا بانو احمدی که جوانای آگاه و تحصیل کرده و کسایی که علمیت دارن و سطح دانششان بلند است، ولی متاسفانه در جامعه افغانستان ما و شما همون مردمایی که بیشتر آگاهی دارن، بیشتر تحصیلات دارن، دانش دارن و علمیت دارن و دانش آموخته هست، متاسفانه اونها از افراد اشخاص کوچه‌ای و لاوبالی کرده بیشتر سر از این موضوعات زیادتر میپردازن و بیشتر به تعوین و تکفیر همدیگر میپردازن متاسفانه.
تشکر. در این مورد هم بحث میکنیم. سپاس از شما آقای پیکار. خانم احمدی، فکر میکنین که ناشناس بودن در اینترنت شماری از کاربران را جسورتر میسازه؟
دقیقا من میخوایم امیر اشاره بکنم، قبل در پاسخ قبلیتان رو میخواستم بگویم که یکی از متاسفانه چیزهایی که بیشتر فضا را بالا استیلای عامش استفاده بکنم و گند کشیده فضای مجازی را، همی است که آدم ها با هویت جعلیشان میاین و متاسفانه فضا را قدر مختلط میسازن از ذهنیت هایشان که اصلا یا به گویی هایشان به استیلای بگویم متاسفانه و این خودش انسان ها را جسورتر میسازد تا توهین بکنن، تحقیر بکنن و این توهین و تحقیر کردن و همچنان کنار از این عقده های خود را خالی بکنن. میخوایم اشاره بکنم که حتی آمدن به حیث یک آدم جعلی یا پشت تصویر یکی دیگه، این خودش یک نوع مریضی هست که من فکر میکنم. من پیشترم گفتم که من نمیخوایم بگویم کاملا که ما جوانان متاسفانه مقصر تمام این موارد هستیم. همه چیز باید ریشه مطالعه شد و همه چیز از ریشه یابی شد و تا چرا این چنین چیز هست. و متاسفانه همونطور که گفتم خالی کردن عقده ها و خیلی از مسائل دیگه که ما متاسفانه در افغانستان داریم و تا هنوز ادامه داره، باعث میشه که ما در هویت جعلی بیاییم و فضا را متاسفانه ناامن‌تر بسازیم و به گونه از فضا استفاده بکنیم که اصلا فهمیده نشه در فضای مجازی که کی آگاه هست، کی واقعا میفهمه، کی فهم است و کی نمیفهمه. و این یک چیز واضحی هست که جسارت در نقاب بیشتر میداشن.
تشکر از شما بانو احمدی. خانم مدثر، از دید شما چقدر مسائل قومی، سیاسی یا جنسیتی روی رفتار اثر داره یا اثر میگذاره؟
البته یک چیز غیر قابل انکار است، یک موضوع غیر قابل انکار است که در افغانستان هرچند که یک جامعه چند قومی هست، متاسفانه در تمام موضوعات، مخصوصا موضوعات سیاسی، موضوعات اجتماعی، ایده های قومی، مذهبی، حتی محیط کاری، حتی مسائل شخصی، ایده های قومی، افکار قومی به شدت روی افراد تاثیر میگذاره و فضای مجازی هم یکی از او است. زمانی که شما در فضای مجازی مراجعه میکنین، هرچند که انسان امروز یک بخش از فضای مجازی هست، اما سوگیری ها در فضای مجازی بیشتر بزرگ میشه، به خاطر که در فضای مجازی ارتباطات دایرکت نیست، مستقیم نیست، کسی کسی را چهرهش را نمیبینه که تو کی هستی، در کجا هستی، در کدام جغرافی هستی، از کدام قوم هستی. هر کسی با یک افکاری، با یک به اصطلاح هویت نامشخصی بعضا وارد میشه و همی باعث میشه که آسیب ها بیشتر شوه. و مرقم که خانم احمدی گفت، در پشت نقاب های مختلف میایه و ایده های خودش را در جامعه پیاده میکنه، در ربات مختلف بعضن میشه که در جبهات مختلف سوء استفاده شوه، افکار مختلف بیان شوه و حتی آسیب‌های از بالای نوجوانان، سوء استفاده های جنسی، قومی، مذهبی و غیره صورت بگیره که نمونهش را ما به صورت آشکار در تمام جوامع میبینیم، نه تنها در افغانستان.
تشکر. صدای ما را از برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین. چهار مهمان داریم، بحث را ادامه میدیم. آقای احمدی، از دید شما چرا جوانان افغان در فضای آنلاین یا مجازی بیشتر از فضای واقعی بی تحمل میشن، به تحقیر و توهین افراد میپردازن؟
من فکر میکنم که چند دلیل داشته باشه این موضوع. یکی که متاسفانه ما عدم آگاهی یا کمبود مطالعه داریم نسبت به یک متن، به یک موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. ما به جای اینکه تحلیل عاقلانه بکنیم، به خاطر اینکه مطالعه نداریم بیایم تحلیل کنیم یا نقد بکنیم، نقد عادلانه بکنیم، میام با تحقیر و دشمن. اگر مخالف مثلا ایده ما باشه، مخالف نظر ما باشه، مخالف پالیسی ما باشه، میام با تحقیر و توهین و یا حتی دشنام جواب میدیم. دلیل دیگه هم دوستا قبلا عرض کردم، ما به نظر ما فرهنگ صحیح استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو نمیدونیم متاسفانه، و فکر میکنیم که همونطور که در کودکی در طفلی به ما مثلا با ما برخورد شده، همونطور میتونیم در شبکه‌های اجتماعی یک پست را، یک مثلا کامنت یک فرد را با توهین و تحقیر یا دشنام جواب بدیم. بعد دلایل دیگه هم داره، من فکر کنم که مثلا بسیاری از افرادی که مثلا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن با نام واقعی خودشان نیست و یک نوع